درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 237 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 159 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع. بیا که ساقی عشق شراب باره رسید، خبر به بربر بیچارگان که چاره رسید. امیر عشق رسید و شراب خانه گشاد، شراب همچو عقیقش به سنگ خاره رسید. هزار چشمه شیر و شکر روان شد از او، شکاف کرد و به طفلان گاهواره رسید. چو آفتاب جمالش به خاکیان درتافت، زحل ز پرده هفتم پی نظاره رسید. شدیم جمله فریدون چو تاج او دیدیم، شدیم جمله منجم چو آن ستاره رسید. شدیم جمله برهنه چو عشق او زد راه، شدیم جمله پیاده چو او سوار رسید. چو پاره پاره در آمد به لطف آن دلبر، بدان طمع دل پرخون پاره پاره رسید. بده زبان و همه گوش شو در این حضرت، شتاب کن که پی گوش گوشواره رسید. غزلی بسیار زیبا، خوش آهنگ و خوش مضمون. در مثنوی در دفتر دوم بودیم در حکایت حمله بردن سگ بر کور گدا تا بیت 2347 خوانده بودیم یا 46. بله، بنده ابیات قبلی رو یک بار بدون توضیح میخوانم که اتصال مطلب حفظ بشه. آن یکی میگفت خواهم عاقلی، مشورت آرم بدو در مشکلی. آن یکی گفتش که اندر شهر ما نیست عاقل جز که آن مجنون نما. بر نیی گشته سواره نک فلان، می دواند در میان کودکان. صاحب رأی است و آتش پاره ای، آسمان قدر است و اختر باره ای، فر او کروبیان را جان شده است، او در این دیوانگی پنهان شده است، لیک هر دیوانه را جان نشمری، سرمنه گوساله را چون سامری، چون ولی آشکارا با تو گفت، صد هزاران غیب و اسرار نهفت، مر تو را آن فهم و آن دانش نبود، و ندانستی تو سرگین راز اود، از جنون خود را ولی چون پرده ساخت، مرورا ای کور کی خواهی شناخت. تا اینجا خوانده بودیم، صحبت این است که بعضی اولیاء خدا خود را زیر نقاب و پرده دیوانگی پنهان میکنن و گم میکنن خودشون رو در میان خلائق و به یه نحوی آسوده میشن از آزار و اذیت خلائق. اینجا اشاره میکنه که این عاقل مجنون نما آسمان قدر بود، صاحب رأی بود، آتش پاره بود، اختر باره بود، فرش جان کروبیان بود و خودش رو به دیوانگی زده بود. البته باید مراقب باشی که هر دیوانه ای رو تو اینجوری ندونی و باید یه دیده تیزبینی داشته باشی که بتونی فرق بگذاری بین اون دیوانه‌ای که واقعا دیوانه است و اون دیوانه‌ای که خودش رو به دیوانگی زده. سرگین رو باید از عود بشناسی. گر تو را باز است آن دیده یقین، زیر هر سنگی یکی سرهنگ بین، پیش آن چشمی که باز و رهبر است، هر گلیمی را کلیمی دربر است. میگوید که اگر کسی دیده یقینش باز باشه، چشم حقیقت بین داشته باشه، زیر هر سنگی میتونه ببینه که یه سرهنگیه. منظور اینجا سرهنگ یعنی یک شخصیت ارجمنده، یک فرد معتبره، و یعنی به ظاهر که نگاه میکنه اون گنجهای نهان در ویرانه رو او میبینه. پیش آن چشمی که باز و رهبر است، کسی که چشمش بازه و اون چشم راه رو به اون نشون میده، راه میبره تش، هر گلیمی را کلیمی در بر است. یعنی به یک ژنده پوشی هم که نگاه میکنه که لباسش مثل یک گلیم پاره، اون میفهمه که این گلیم توش یک موسای کلیمیه. اون گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. آدمی که دیده شه شناس داشته باشه به گلیم نگاه نمیکنه، به اون کلیمی نگاه میکنه که زیر اون گلیمه. هنر شاعری مولانا را هم در این دو بیت میبینید دیگه. در هر دو بیت در مصرع دوم هر سنگ و سرهنگ رو میاره که جناس لفظی داره، در مصرع دوم گلیم و کلیم رو میاره که جناس خطی داره. آره، هر سنگ و سرهنگ، گلیم و کلیم، این هنر شاعری مولاناست. ولی مهم اینه که آدمای بزرگ گاهی در یک ظواهر خرد بیمقداری پنهان میکنن خودشون رو. این معنا هست دیگه. سعدی هم ظاهرا این بیت از سعدی باشه که میگه به چشم عجب و حقارت به مردمان منگر، که مردمان خدا ممکنن در اوباش، یعنی ممکنه که تو همین لات و لوتایی که بهشون هیچ اعتنایی نمی کنی کسانی باشن که اینا جزء مردان خدا باشن. پس حواست باشه که خیلی هم به چشم عجب و حقارت به دیگران نگاه نکن. اینجا مولانا هم این اشاره رو میکنه. در بیت بعد میگوید که مر ولی را هم ولی شهره کند، هر کرا او خواست با بهره کند. کس نداند از خرد او را شناخت، چون که او مرخیش را دیوانه ساخت. در بیت اول شهره رو ما اینجا به معنی معرفی میگیریم، نه به معنی معروف کردن. یعنی یه قدری اصطلاح رو دقیق تر ما میفهمیم. منظور این نیستش که ولی با ولی مشهور میشه، منظور اینه که یک ولی خدا ولی بعد از خودش رو به پیروان و مریدان خودش معرفی میکنه. اوست که صلاحیت داره که به مریدها و پیروان بگوید که بعد از من چه کسی ولی هست. این قاعده در بین صوفیه بوده که ولی رو معرفی می کردند. در شیعه هم که این هست که امام معصوم که ولی به حق هست، این توسط خود معصوم معرفی میشه و معین میشه. این قاعده که به نحو خاص در بین شیعیان هست، به نحو عام در بین صوفیه هم هست. اینجا مولانا میگه که هر چشمی نمیتونه ولی رو ببینه، هر عقلی نمیتونه ولی رو بشناسه. مر ولی را هم ولی شهره کند، هر کرا او خواست با بهره کند. یعنی این امتیاز رو اون ولی به ولی بعدی میده. کس نداند از خرد او را شناخت، چون که او مرخیش را دیوانه ساخت. اینجا از خرد رو در بیت دوم دو جور میتونیم معنی بکنیم. یکی این که کسی از روی عقل خودش نمیتونه تشخیص بده، یکی دیگه این که کسی از روی عقل او نمیتونه تشخیص بده. چرا؟ چون که او مرخیش را دیوانه ساخت. اصلا ظاهر نمی کنه اون عقل خودش رو تا شما بتونی عقلش رو اندازه گیری کنی به حسب خردمندی او شما درجهی بهش بدی و تشخیص بدی او رو. یا اینکه عقل شما کفایت نمی کنه که او رو که خودش رو دیوانه ساخته تشخیص بدی. هر دو وجه رو می تونیم فرض کنیم. خب بعد از اینجا به بعد صحبت این است که کسی که قدرت چنین تشخیص رو نداشته باشه کوره، و مولانا ابیاتی میاره و داستانی رو بعد از اون میاره راجع به همین کوری، که مرادش کوری باطنه. البته میگه چون بدزدد دزد بینایی ز کور، هیچ یابد دزد را او در عبور. کور نشناسد که دزد او که بود، گرچه خود بر وی زند دزد عنود. میگوید که اگر یه دزدی بینایی رو از یه کسی بدزده و او رو کورش بکنه، حالا این آدمی که دزد بیناییشو دزدیده میفهمه که دزد بهش زده، اگه بهش دزد بزنه نمیبینه دزد رو. در نتیجه آدمی که کوره، بی باطنه، یعنی باطن بین نیست، دیده بصیرتش بسته است، این در معرض گول خوردنه، در معرض این است که دزد بهش بزنه و نتونه تشخیص بده. یعنی چقدر اینجور آدم ها فراوونن که تشخیص نمیدن که دنبال کی باید برن، دنبال کی نباید برن. و چقدر آدم ها که از همین کورباطنی و بیبصیرتی عده‌ای استفاده میکنن و خودشون رو پیش میندازن، یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و به دنبال خودشون راه میاندازن. کور نشناسد که دزد او که بود، گرچه خود بر وی زند دزد عنود. اینجا این بود و اسم معنی کنیم، فرقی نمیکنه. یعنی میخواد بگه کور نشناسد که دزد او که است، نمیتونه تشخیص بده، ولو اینکه این دزد یه دزد دشمن صفتی هم باشه، کینه توزی باشه، گرچه خود بر وی زند دزد عنود. آخرین بیتی که قبل از داستان جدید به کار میبره، بیتیه که مضمون داستان بعدی توش به نحو اشاره آمده، گویی که مولانا آماده کرده داستان جدید رو، واپسین بیت داستان قبلی حلقه وصل داستان قبلیست به داستان بعدی. چون گزد سگ کور صاحب جندرا، کی شناسد آن سگ درنده را. میگه اگر یه کور جنده پوشی یه جایی باشه و یک سگی بره سراغ این کور جنده پوش و او رو گاز بگیره، اون بیچاره کجا توانایی شناختن اون سگ درنده رو داره؟ چون کوره، نمیبینه که سگ داره میاد سراغش که او رو گاز بگیره. چون گزد سگ کور صاحب جنده را، کی شناسد آن سگ درنده را. اینجا وقت داستان جدید رو شروع میکنه، حمله بردن سگ بر کور گدا. حالا شما در نظر بگیرید یکی کور باشه، گدا هم باشه، گرفتار سگم بشه، پناه بر خدا. حالا گدا بودنش چرا ضرورت داره تو این داستان؟ برای اینکه گداست که رها میشه کنار کوچه، گرفتار سگ میشه دیگه. اگه یه کوری باشه که گدا نباشه، لابد یه کسی دستشو میگیره، کمکش میکنه، تو منزلی میشینه، سگ همینجوری نمیتونه بره سراغ اون. ولی کور باشی و گدا باشی و گرفتار سگ درنده هم بشی. یک سگی در کوی بر کور گدا، حمله می آورد چون شیر وقا. وقا یعنی قوغا و بانگ و فریاد، و به معنی جنگم به کار رفته. شیر وقا یعنی شیر جنگی. یه سگی حمله می کرد مثل شیر به یک کور گدایی. خب همین یک بیت از این داستان رو میگه و داستان رو میذاره، میره سراغ مطالب دیگه. سگ کند آهنگ درویشان به خشم، در کشد مه خاک درویشان به چشم. میگه ببین این درویشان قدر و منزلتی دارن که ماه آسمان خاک کف پای اونها رو سرمه چشم خودش میکنه. در کشد مه خاک درویشان به چشم. درویشانی که چنین مقامی دارند، حالا به علت درویشی، بی چیزی، وقتی کور باشن، اون وقت کار به جایی میرسه که سگ کند آهنگ درویشان به خشم، و سگ خشمگین حمله کننده میره سراغ درویشایی که قدر و منزلتشون اینقدر بالاست. دوباره برمیگرده به قصه کور. کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ، اندر آمد کور در تعظیم سگ. حالا این کوری که گرفتار سگ شده بود، این پارس سگ و صدای سگ و ترس سگ او را عاجز کرده بود، کاری از دستش بر نمی اومد. این شروع کرد به تعظیم سگ و در واقع کرنش کردن در مقابل سگ. که امیر صید وی شیر شکار، دست دست توست دست از من بدار. گفت که این کور حالا شروع کرده بود تملق این سگ رو گفتن و به این سگ میگفت میر شکار، چون سگ شکاری داریم لابد اون رئیس سگای شکاری میر سیده، همینطور که سلاطین میر شکار داشتن که فرمانده روز شکار بود و میدان شکار رو آماده می کرد. حالا چون سگ شکاری هم هست، این کور خواست یه درجه‌ای بده به این سگ، یه رتبه‌ای بده، بهش گفت تو امیر صیدی، یعنی میر شکاری، شیر شکاری، تو یه همچین به اصطلاح جایگاهی داری، دست دست توست. اینجا دست استعاره از قدرت، دست دست توست یعنی اختیار دست شماست، قدرت قدرت توست، دست از من بدار. التماسش کرد که منو رها کن. بعد مولانا میگه بله گاهی این اتفاقا میفته که از ضرورت دم خر را آن حکیم کرد تعظیم و لقب کردش کریم. میگه یه جاهایی اتفاق میفته که یه حکیمی، یک آدم بزرگی از ناچاری به دم خر تعظیم بکنه و اسم این دم خر رو هم کریم بگذاره، یعنی کار به اونجاها هم یه وقتایی میکشه از ناچاری. که از ضرورت دم خر را آن حکیم کرد تعظیم و لقب کردش کریم. شعرهای مثنوی سعی کردن که ببینن این بیت مولانا اشاره به داستان مشخصی میکنه یا نه، نتونستن براش یک داستانی رو در کتابها پیدا کنن. نیکلسون گفته حکیم اینجا اشاره به خواجه نصیرالدین طوسیه و بعید البته که خواجه درست معاصر مولانا بوده و در همون سال مولانا هم فوت کرده، یعنی این دوتا بزرگ، سه تا شخصیت بزرگ فرهنگ اسلامی و ایرانی با هم معاصر بودن، مولانا و خواجه نصیرالدین طوسی و سعدی. ولی ما در تاریخ نشانه ای از این که اینا با هم ملاقات کرده باشن نداریم و بعیده که یه داستان کم اهمیتی مثل همین این موضوعی که مولانا اینجا بهش اشاره میکنه برای خواجه نصیر اتفاق افتاده باشه. مولانایی که خواجه نصیر رو ندیده و خواجه‌ای که مولانا رو ندیده، حالا داستان به این بی اهمیتی اونقدر معروف شده باشه که مولانا در سرودن مثنوی او رو در شعر بیاره. احتمالاً اگرم چیزی بوده مال مثلا یکی دو قرن پیش بوده که ما نمیدونیم چیه. مرحوم شهیدی در شعر مثنوی خودش یه قصه ای نقل کرده که به دم سگ مربوط میشه نه به دم خر، اونم مناسب نیست با این شعری که مولانا میگه. بعد میگه که حالا این آدمی که کور بود و گرفتار سگ شده بود، اینم از روی ناچاری از سر ضرورت گفت، او هم از ضرورت ای اسد، از چمن لاغر شکارت چه رسد، گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی این بد است، گور میجویند یارانت به صید، کور میجویی تو در کوچه به کید. این کوره شروع کرد در تملق گویی به این سگه، از روی ناچاری از سر ضرورت گفت ای اسد، حالا سگ رو شیر میخوند، گفت او هم از ضرورت ای اسد، از چمن لاغر شکارت چه رسد، گفت چی شده که اومدی مثل من لاغری رو شکار بکنی، مگه شکار قحطیه که تو حالا اومدی سراغ من، ندیدی سگای دیگه تو صحرا چه کار میکنن، چی شکار میکنن؟ سگای دیگه گورخر شکار میکنن در دشت، گور میگیرند یارانت به دشت، گور یعنی گورخر، شکارای نون و آبدار چاق و چله میگیرن، نه مثل من لاغری، تو به جای اینکه بری در دشت و صحرا گورخر شکار کنی، اومدی تو کوچه یه کور شکار میکنی به جای اینکه گور شکار بکنی، گور میجویند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی، کوی یعنی کوچه، این بد است. در نسخه های دیگر به جای بد است و این عبارت که در مصرع دوم آمده اینطور آمده، کور میگیری تو در کوچه به گشت، این بهتره از نظر قواعد شعری، هم اینجا ضابطه قافیه بهتر رعایت شده، اونجا به دشته اینجا به گشته، یعنی تو اومدی به جای اینکه تو دشت به تازی تو کوچه میگردی یه کوری رو میگیری، گور میجویند یارانت به صید، کور میجویی تو در کوچه به کید. فرق این بیت بعدی با بیت قبلی اینه که اینجا کید درش آورده، یعنی یاران تو، امثال تو، سگای دیگه دنبال صید گورن، تو اومدی با کلک، با حق بازی، با کید، با نیرنگ میخوای کور شکار کنی. چرا نیرنگه؟ برای اینکه کور تو رو نمیبینه، تو با غفلت او داری بهش نزدیک میشی، برو مثل سگای دیگه شیر شکار باش، از اونا یاد بگیر. حالا اینجا مولانا صحبت میکنه که سگ میتونه عالم بشه، سگ میتونه قدرت تشخیص پیدا بکنه. آن سگ عالم شکار گور کرد، وین سگ بیمایه قصد کور کرد. میگه سگا دو جورن، یکی سگ عالم، سگ عالم تعبیر دیگری است از اصطلاح فقهی کلب معلم، شما اینو شاید شنیده باشید، سگ آموخته. شما کلمه آموخته رو در لسان عوام در زبان عامیانه شنیدید، مثلا یک کسی یک کبوتری داره یا یک مرغ عشقی، نمیدونم مینایی، کلاغزاقی داره که این با او انس داره، تا یه صداش میکنه پر میزنه میاد رو دستش میشینه، اینجا عامه میگن که اینو آموختش کرده. این آموخته همون آموخته است، یعنی تربیتش کرده، بهش یاد داده. این آموخته ترجمه عربی معلمه، معادلش در عربی معلمه. سگ آموخته رو یعنی سگ تربیت شده رو در فقه بهش میگن کلب معلم. و احکامی داره، یکی از احکامش اینه که اگر کلب معلم رفت شکار، پرندهی که میگیره دیگه اون مردار محسوب نمیشه، اون شکاره. این حساب داره. و بعدم اگر یه کسی یه همچین سگی رو بکشه باید دیهشو بده، حالا دیه بگیم یا قیمتشو، خلاصه باید بپردازه. یعنی این سگ جز اموال صاحب سگه. اینطور نیستش که یه سگ ولگردی رو یه کسی حالا صدمه بزنه و زده که زده. کلب معلم به هر حال داستانی داره. اینجا مولانا وقت میگه سگ عالم یعنی سگ آموخته. آن سگ عالم شکار گور کرد. بله، سگ تربیت شده شکاری، سگای شکاری، اون میره گور خر شکار میکنه. وین سگ بیمایه قصد کور کرد. اما سگی که بیمایه باشه، تربیت نشده باشه، یاد نگرفته باشه، این به جای اینکه بره گور خر شکار کنه تو صحرا، میره پاچه یک کور بیچاره ای رو میگیره. اینجا مولانا میخواد بگی که این نفس ما مثل سگ میمونه، خوشا به حال اون کسی که این نفس رو تربیت بکنه. اگه نفس تربیت بشه کارای بزرگ میکنه، میتونه. نشه میره پاچه آدم رو کور میگیره. علم چون آموخ سگ رست از زلال، میکند در بیشه ها سید حلال. این همون عرضی بود که من کردم که فرق سگ آموخته این است که سیدی که او میکنه سید حلاله. این سگ از گمراهی رهاست، نجات پیدا میکنه و میدونه چیو بگیره چیو نگیره، سیدش هم حلاله. علم چون آموخ سگ رست از زلال، میکند در بیشه ها سید حلال. سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف، سگ چو عارف گشت شد اصحاب کهف. مصرع دوم رو اول معنا کنیم. میگه سگ تربیت شده میتونه به مقام سگ اصحاب کهف برسه، یعنی اونقدر رتبه پیدا بکنه که در ردیف خود اصحاب کهف بشه. به قول سعدی، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. برعکسش هم پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ چو عارف گشت شد اصحاب کهف. این مصرع دوم. سگ چو عالم گشت یعنی سگ تربیت شده ورزیده، شد چالاک زحف. زحف یک کلمه ایست به معنی حرکت کردن و خیز برداشتن و حمله بردن برای جنگیدن. این کلمه در قرآن هم آمده و در قرآن آمده و اصطلاح شده. کسی که از میدان جنگ فرار میکنه و به وظیفه جهادی خودش عمل نمیکنه میگن فرار از زحف کرده، به اعتبار آیه قرآن. حالا میگه که سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف. بعضی هم این مصرع رو چالاک زحف خوندن، ولی به اعتبار اینکه در مصرع دوم اصحاب کهف داریم، اینو چالاک زحف بخونیم زیباتره. سگ عالم، سگ آموخته، در جنگ چالاک و ورزیده است. سگ عارف میشه سگ اصحاب کهف. سگ شناسا شد که میر سید کیست. ای خدا آن نور اشناسنده چیست؟ میگه سگ میتونه به درجه‌ای برسه که تشخیص بده میر شکار کیه، میر سید کیه. از میان همه آدمایی که تو شکارگاه هستن، اون رئیس شکار، فرمانده شکار، وقتی که بهش میگه برو این سمت، این سگ اطاعت میکنه، میره دنبال اون خرگوش یا مثلا پرنده، هر کی هر چی، حالا پرنده رو که کمتر، سگ میره میاره، ولی حیواناتی که شکار میکنه، سگ با آگاهی قدرت تشخیص میر شکار رو پیدا میکنه. بعد مولانا یک زخمی به دل خودش میزنه، زخمه‌ای به تار دل خودش میزنه. ای خدا آن نور اشناسنده چیست؟ اشناسنده یعنی شناساننده. اون نوری که اینجوری قدرت تشخیص میده، اون کجاست؟ کور نشناسد نه از بی چشمی است، بلکه این زان است که از جهل است مست. میگه وقتی کور نمیشناسه، یک کسی رو نمیشناسه، یک موضوعی رو تشخیص نمیده، فکر نکن مراد من از این کوری این بیچشمی ظاهریه. نه، مراد من از این کوری مست بودن از جهله. یه آدمایی هستن اینقدر بیعقلن، جهل به معنی بیعقلیه نه بیعلمی، اینقدر بیخردن، اینقدر بیعقلن، اینقدر بیتقوان که مثل مستا هستن، اصلا چیزی نمیفهمن، چیزی تشخیص نمیدن. این آدم ها رو من میگم کور. خب یه بار برای شما عرض کردم بعضی از این کورا یک کارهایی میکنن که بیناها نمیتونن بکنن. گفتم این داستان رو براتون. یه وقتی رفته بودم در تابستان سال 50 به بهار همدان، یه دوستی داشتم اهل اونجا بود، عمه‌ای داشت یه پیرزنی، اون کور بود، حالا مادرزاد یا آبله گرفته بود اونو نمیدونم. این زن هزار هنر از دستش برمی اومد، از جمله اینی که قابله بود، ماما بود، یعنی بچه به دنیا می آورد. نه فقط بچه آدمی زاد به دنیا می آورد، می گفتن اگه یک گاوی نمیتونست گوسالشو به دنیا بیاره، گوساله توی رحم گاو هم که گیر میکرد، میمدن عمه رو میبردن، میرفت جلو و گوساله رو سالم به دنیا میابرد. این برادرزادش میگفتش که یه بار باهاش توی یک کوچهی، کوچه باقی در ده میگذشتیم، من بودم و او، کوچهی بوده که مسیر هر روزش بوده. به من گفتش که فلانی نمیدونم امروز چی شده تو این کوچه دلم گرفته، اتفاقی افتاده، کاری کردن. میگو من دقت کردم دیدم دیوارای دو طرف کوچه رو تعمیر کردن، یک مثلا نیم متری چینه دیوار کوچه رو اضافه کردن. این همیشه که عبور میکرده، یه بادی، یه نسیمی از صحرا که میوزیده به مشام این میخورده. امروز که از این کوچه عبور میکرد، متوجه یه تغییری شد. این دیوار که بلندتر شده بود، اون نسیم دیگه به شامه او نمیامد. گفت که فلانی چی شده این کوچه دلم گرفته. یعنی یه کورایی هستن اینطوری، کورایی هستن که از عالما عالمترن، از بیناها عالمتر میشن. بعضی هاشون در شاعری بیداد میکنن، یک چیزایی تشبیه هایی میکنن که بیناها مبهوت بمونن که ما که داریم میبینیم نمیتونیم این چیزا رو به هم تشبیه کنیم. شما با کوری چجوری این تشبیهاتو میکنی؟ از شاعرای کور معروف یکی رودکی است که حالا از اول کور بوده یا نه نمیدونیم، یکی هم نزدیک به زمان خود ما یه شاعر شیرازی است که در آرامگاه سعدی هم دفنه، یه فاصله اندکی از قبر سعدی، قبر شوریده شیرازیه که به کوری خودش هم در شعر اشاره میکنه، میگه روی بن مایی و دل از من شوریده ربایی، تو چه شوخی که دل از مردم بیدیده ربایی. بله این همچین طبع شعری داره، دیوانش هم سابق چاپ شده هم در این سالهای اخیر. کورا بعضی وقتا این قدرت بیناییشون تقسیم میشه بین سایر حواسشون. مولانا اینجا میگه که کور نشناست نه از بیچشمی است، بلکه این زان است که از جهل اسم است. نیست خود بیچشم تر کور از زمین، این زمین از فضل حق شد خصم بین. نور موسی دید و موسی را نواخت، خسف قارون کرد قارون را شناخت. رجف کردن در حلاو که هر دعی، فهم کرد از حق که یا ارزب لعی. میگه که کور که دیگه از این زمین از خاک بدتر نیست وضعش. آقا این زمین به جایی میرسه که به عنایت خدا دشمن شناس میشه، از فضل حق خصمبین میشه. خصمبین یعنی دشمن بین، دشمن شناس. چطور؟ نیست خود بی چشمتر کور از زمین. کور که دیگه بی چشمتر از زمین نی. آقا زمین از فضل خدا، این زمین از فضل حق شد خصمبین. چطور؟ دوست از دشمن تشخیص میده زمین. زمین موسی رو از قارون تشخیص میده. موسی که میخواد از نیل عبور بکنه، آغوش باز میکنه نیل، موسی از خشکی به سلامت عبور میکنه. زمین موسی رو میشناسه از فضل حق. قارون که روی زمینه، زمین دهن باز میکنه قارون رو میبلعه، قارون و همه اموال قارون رو. قارون یک ثروتمندی بوده که کلید گنجهای او رو شتران نیرومند باید حمل می کردن. حالا خود گنجاشو دیگه ببینید چجوری باید حمل می کردن. این تعبیر قرآنیه، این که عرض می کنم درباره ثروت قارون. اون وقت این یه تهمتی به حضرت موسی زد و موسی هم او رو نفرین کرد. زمین دهن باز کرد، قارون رو بلعید. قارون وقتی داشت تو زمین فرو میرفت باز به موسی گفت تو میخوای من از بین ببری که اموالم رو تصرف کنی. اموالش هم به زمین فرو رفت. این بصیرت زمین رو میرسونه که زمین که باید طبعا کور باشه، کارش به جایی میرسه که موسی و قارون رو تشخیص میده. همین زمین وقتی که با آدم ناپاک روبرو میشه، دعی هم به معنی پسرخوانده است، هم به معنی فرزند نامشروعه، حرامزاده. در عبارتهای عاشورایی داریم دعی ابن دعی، علا و ان دعی ابن دعی، یعنی ناپاک، ناپاک زاده، ناپاک زاده فرزند ناپاک، این همین دعیه. این گرفتار رجف میشه. رجف یعنی لرزیدن زمین که در قرآن هم هست، فأخذت هم الرجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین. در سوره اعراف آیه 78 اخذت هم رجفه، یعنی یه تکون محکم رجف کردن در هلاک هر دعی، یعنی زمین با زلزلش با تکون خوردنش بعضی وقتا میره سراغ آدمای ناپاک که اونا رو بکشه. اما همین زمین گوشش به حرف خدا هم هست، خدا یه جایی زمین رو مخاطب قرار میده و به او دستور میده. کجا دستور داده؟ فهم کرد از حق که یا ارض ابلعی. این اشاره به آیه 44 سوره هوده. این آیه که براتون میخوانم نزد ادبایی که در علم بلاغت در قرآن تحقیق میکنن معروف است که فصیح ترین آیه قرآن این آیه است. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. این آیه رو گفتن که فصیح ترین آیه قرآنه. ترجمه ما از این آیه این است: و ندا آمد که زمینا آب خود فرو خور و آسمانا بازیست و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و ندا آمد که زمینا آب خود فرو خور و آسمانا بازیست آنگاه آب فرو نشست و کار به پایان آمد و کشتی بر کوه جودی برنشست و ندا آمد که مرگ و نفرین بر قوم ستمکار. این آیه است که مولانا عبرده میگه فهم کرد از حق که یا ارض ابلعی، ای زمین بلع کن، بخور این آبی رو که روی تو هست، این آب رو ببر زیر، دیگه سیل و طوفان نوح تمام بشه، زمین به درجه میرسه که میفهمه. خاک و آب و باد و نار با شرر بی خبر با ما و با حق با خبر. مولانا عناصر اربعه رو در مصرع اول میاره: خاک و آب و هوا و آتش. اینجا ورده خاک و آب و باد و نار. این یه صنعت ادبی است، یعنی هنره. اگر شاعری میتوانست در یک بیت و بهتر از اون در یک مصرع این چهار عنصر رو که حکایت از کل طبیعت عالم تحت القمر میکنه با هم کنار هم بیاره و معنا از توش در بیاره، این قدرت شاعر بود و هنر شاعر. مولانا اینجا همین کارو میکنه: خاک و آب و باد و نار با شرر، یعنی آتش شعله ور، اینا بی خبر با ما و با حق با خبر، یعنی اینا زبون خدا رو میفهمن، خدا هم زبون اینا رو میفهمه، اینا یه ارتباط آگاهانه دارن با خدا، با حق با خبرن، ولی با ماها نه، ما زبون اونا رو نمیفهمیم، اینا رو ناآگاه میدونیم. ما به عکس آن ز غیر حق خبیر، بی خبر از حق و از چندین نظیر. میگه حالا وضع ما آدمی زادا برعکس اوناست، اونا خدا رو میشناسن و ماها رو نمیشناسن، ما برعکس خدا رو نمیشناسیم، غیر خدا رو میشناسیم. ما ببین چقدر وضعمون از اونا بدتر شده. خاک و آب و باد و نار با شرر بی خبر با ما و با حق با خبر. خبر اینجا معنی آگاهیه. ما به عکس آن ز غیر حق خبیر، ما خبر از غیر خدا داریم، بی خبر از حق و از چندین نظیر. نه از خدا رو میشناسیم، نه پیغمبرای خدا رو، اونایی که نظیرن و آمدن انذار دادن، هشدار دادن، اونایی که از جانب خدا آمدن، ما نه به اونا ایمان میاریم نه به خود خدا، اما طبیعت شناس بزرگی هستیم، مثل خیلی از علمایی که در طبیعت و طبیعت شناسی استادن، یعنی طبیعت رو میشناسن اما حق رو نمیشناسن. لاجرم اشفقن منها جملشان، کند شد زامیز حیوان حملشان. میگه چطور شد که اینا، این آدما، وقتی که خدا گفت بار امانت رو من میخوام بدم به کسی که حمل بکنه، یه عده‌ای که بصیرت نداشتن، یعنی مقام بالا نرسیده بودن، اینا ترسیدن از اینکه بار امانت رو به دوش بگیرن. چی شد که اشفقن منها، همشون جمله اونا گفتن خدایا ما نمیتونیم این بار امانت رو به دوش بکشیم. اشفاق اینجا یعنی هراسان شدن، ترسان شدن، نگران شدن، بیمناک شدن از اینکه بار امانت الهی رو بگیرن. علتش این بود که اینها اون طبیعت ملکوتی و الهی که همون نفخه روح خداوندی بود، اون رو فراموش کرده بودن و میل به این عالم پست حیوانی کرده بودن، با طبیعت حیوانی خو گرفته بودن، آمیزش با طبیعت حیوانی کرده بودن. از این گرایش به سمت عالم پست حیوانی، اینا حملشان کند شده بود، یعنی تیغشون کند شده بود، قدرتشون کم شده بود. کند شد زامیز حیوان حملشان. زامیز حیوان یعنی از این آمیختگی با طبیعت حیوانی، اینا اون قدرت حقیقی خودشون رو از دست داده بودن و اظهار عجز میکردن از این که این امانت رو حمل بکنن. اینجا یک عبارت زیبایی در تفسیر این آیه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، بعد میفرماید که و حمل هل انسان انه کان ظلوما جهولا. این آیه رو میخواستم یک عبارتی از کشف الاسرار میبودی بخوانم که وقت نیست، انشالله میذارم نوبت بعد. در آغاز درس با این بیت شروع میکنیم و اون حکایت زیبا، عبارتهای زیبا از کشف الاسرار میبودی، و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.